این روایت رو امروز دیدم، برام جالب بود. یونس ابن ربیان میگه من با یکی از اصحابی که از من سنش بیشتر بود، انسان مسنی بود، جا افتاده بود، محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدیم. به امام صادق علیه السلام عرض کردیم آقا جان، من مکرر یاد آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام میکنم، یاد جدتون زیاد میفتم، چه کار بکنم؟ امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت یاد جدم کردی سه مرتبه، این حد اقل عرض ادبی که ما میتونیم محضر آقا داشته باشیم، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فان السلامه یبلغه من قریب او بعید. امام صادق علیه السلام فرمودین سلام شما، عرض ادب شما، چه از راه دور چه از راه نزدیک به حضرت میرسه، ملائکه میرسانن، خود حضرت گوشش گوش الهیه، سلام ها را پاسخ میده. پس طبق فرمایش امام صادق هر وقت یاد کردی سه بار حداقل عرض ادب صلی الله علیک یا ابا عبدالله را فراموش نکنه. همه شبهای جمعه زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام مستحبه. یادم آمد، بازم اینم روایت قشنگیست، یادگاری شب اول محرم آمدی در مجلس روزه ابا عبدالله علیه السلام خواندن سوره واقعه، اذا وقعت الواقعه، که سوره واقعه هم سوره مهمیست، اگر کسی هر شب بخونه که نورون علی نور. روایت داریم ابن مسعود، خب خیلی خلفا در صدد بودن که به طرف خودشون او رو بکشونن، از جمله عثمان، گفت بیا اگه تو دورور من بچرخی، هوادار من باشی، من از بیت المال خلاصه جیبتو پر میکنم. چون چند تا هم دختر داشت، خرجش زیاد بود. جناب عبدالله ابن مسعود جزو قراء هست و جزو کتاب وحیه و گاهی قرآن قرائت میکرد، پیغمبر گوش میداد. به عثمان پیغام داد که پیغمبر خدا فرمود کسی که هر شب سوره واقعه رو بخونه، خدا رزق و روزیش رو تضمین میکنه. حالا اگر کسی نتونست هر شب بخونه، شب جمعه شاید 5 دقیقه وقت ببره، سوره واقعه که در روایت داریم اگر کسی میخواد خدا او را دوست بدارد، وسعت رزق به او مرحمت بکنه، سوره واقعه رو شب جمعه تلاوت بکنه. عرض کردم تندتر یکم بخونی 5 دقیقه، آرومتر بخونی 7-8 دقیقه، سوره واقعه. و اینم تعبیر عجیبی است که حضرت فرمود سوره واقعه سوره مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، یعنی هم محبت خدا، محبت مولا علی علیه السلام در دل اضافه میشه که ریشه همه خوبی ها محبت خدا و مولا علی علیه السلام. پس خیلی آداب و اعمال داره شب و روز جمعه، عرض کردم زیارت امام حسین، سوره های مختلف، دعای کمل، اول شب، وسط شب، سحر. و یکی از اعمالی که از همه سهل الوصول تر و راحت تر و به قول امروزی یا روتین خیلی راحت میتونیم انجام بدیم، امام صادق علیه السلام فرمود، و جالب اینه که جزو افضل اعمال هم است، امام صادق علیه السلام فرمود در شب و روز جمعه عملی افضل و برتر نیست از صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجم. حالا حداقل 100 بار، 200 بار، 500 بار، 1000 بار ذکر صلوات، هم ذکر، هم دعای، هم توسل، هم یاد پیغمبر، هم آل پیغمبر، و برکاتش هم فوق العاده است. یعنی اونهایی که تجربه دارن که با این ذکر چقدر حاجت گرفتن، چقدر مشکلات. در حالات علامه طباطبایی رحمت الله علیه یکی از شاگردایشون نقل میکنه، که مرحوم علامه صاحب تفسیر بزرگ المیزان فرموده بودم من مشکلاتی داشتم حل نمی شد، 14000 صلوات ختم صلوات گرفتم و بعد از اینم هر مشکلی که پیدا می کردم با ختم صلوات حل می کردم. بنده شاید بیش از 20 سال محضر مرحوم آیت الله بهادینی شب جمعه یاد بکنیم، علما، شهدا، پدر مادرها، معلمها، مربیها، اساتید، اون جد اعلامون که شیعه شد، مخصوصا یاد کنیم از مرحوم آیت الله روحانی که واقعا جاشون اینجا خالیه و عکسشون اینجا زدن، که هر سال با اینکه ایشون بالای 90 سال بودن با نقاهت و ضعف شدید پیری مقید بودن از تهران بیان اینجا در مجلس روضه آقا ابا عبدالله شرکت بکنن و امسال واقعا جاشون خالیه، انشالله قطعا با اربابشون آقا ابا عبدالله و مولا علی علیه السلام مشهور میشن. روح همه پدر مادرها در گذشتگان، عزیزانی که تو این مریضی کرونا از دنیا رفتن، شهدای بهداشت ما و شهدای مدافع، همه رو روحشون رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجم. استادمون مرحوم آیت الله بهادینی که عرض کردم بیش از 20 سال من محضر ایشون بودن، خیلی از شبها چون منزلمون نزدیک بود میرفتیم نماز ایشون و بعد از نمازم ایشون معمولا میشستن، فراوان افرادی به ایشون مراجعه میکردن که آقا ما مشکلی داریم، حالا مشکل اقتصادی، مشکل مریضی، مشکل جسمی، روحی، دنیایی، آخرتی، خانوادگی، همه. فکر نمی کنم کسی تو این دنیا بدون مشکل باشه، چون خانه است که با مشکلات و امتحان و ابتلا پیچیده شده، مخصوصا این ویروس کرونا که دیگه همه دنیا رو درگیر کرده، یعنی حتی ابر قدرتایی که خیلی ادعا داشتن همه زمین گیر شدن. خب یه ابتلای، امتحانه، چه کار کنیم از این بحران ها بیرون بیایم، از این ابتلاعات و سختی ها و ناهمواری ها نجات پیدا بکنیم؟ خب قطعا راه حلی هست، بدون راه حل که نمیشه. اون خدایی که ما حدیث داریم هر دردی دارویی داره، هر ناهنجاری راهی برای هنجارش هست، نمیشه اون خدایی که ابتلا میده راه برون رفتش هم قرار داده و میده قطعا. خب محضر ایشون میامدن میگفتن آقا ما مشکلات حاد داریم چی کار کنیم، مثلا شغل نداریم، خانه نداریم، بچه دار نمیشیم، ازدواج بچه هامون جور نشده، مشکل هم. ایشون سه چیز رو خیلی سفارش میکردن، یکی اونایی که تمکن دارن یک قربانی بکنن، گوسفند ذبح بکنن. خب الان مثلا شاید ما هم نتونیم با این گرانی ها یک گوسفند ذبح بکنیم، ولی این طرحی که ما در سمت خدا پیاده کردیم از ماه رجب اول ماها، بعضی ماها 500 تا، بعضی ماها 1000 تا، برای عید قربان ما 2300 تا قربانی داشتیم که در 15 تا استان گوشتاش پخش کردیم و اینا اینطور نیست که همه یه گوسفند بدن، بعضیا 10 تومن میدن، 5 تومن میدن، 20 تومن میدن، 50 تومن میدن. این طرح خوبیه. شما عزیزان، سروران من، تو این فامیل، گروه ها، جمع رفقا، همسایه ها، همکارا، الان دیگه تو این فضای مجازی همه توی گروهی هستن، حتی بچه ها هم دیگه الان با این فضا آشنا شدن. خب یکی بیاد بانی بشه بگه آقا هر ماه 5 تومن، 10 تومن، 100 تومن، 5، هر کس هر چقدر میتونه یه گوسفند قربانی بکنیم، گوشتش هم بین خودتون تقسیم میکنید، بین نیازمندایی که سراغ دارید، ایرادی نداره. این مهمه ها، قربانی در واقع بلاگردان ما میشه، یه فدیه است، یه هدیه است، اینو خدا دوست داره. حدیث داریم اول خونی که از قربانی رو زمین ریخته میشه، خدا گناه های صاحبش رو میامرزه. خدا میدانه ما نمیدونیم هممون تکی گوسفند بکشیم، ولی اشتراکی میتونیم. ایشون فهمیدن یکی اگه میتونید قربانی کن. دوم حدیث کسا که خیلی حدیث مهمی است، پیغمبر قسم خوردن که در جمع دوستان و شیعیان ما اگه این حدیث خوانده بشه ملائکه میان استغفار میکنن، غمگین غمش برداشته میشه، صاحب حاجت حاجتش برآورده میشه. خیلی تو این حدیث قسم خورده پیغمبر و حضرت امیر علیه السلام، اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه. پس یکی هم حدیث کسا اولیش قربانی بود برای اونه که میتونن یا اشتراکی، سوم که این دیگه از همه راحت تره، 14,000 صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، 14,000 صلوات هدیه به 14 مسئول. حالا صلوات رو یه نفر بفرسته، چند نفر بفرستن، لازم نیست یه جلسه باشه، هر وقت وقت کرد در طول سال ماه ایام، هر روزی مثلا 100 تا 500 تا کمتر بیشتر، تا 14,000 تاش تمام بشه. صلوات هم توسل هم دعای و هم هدیه است از طرف ما به 14 مسئول. وقتی شما تو کار اونها باشی، اونها هم تو کار شما خواهند. از اعمال بسیار مهم شب جمعه، همه ایام مخصوصا شب جمعه، آقا توبه و استغفاره، توبه و استغفار، اینو خدا خیلی دوست داره. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن ما من شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنة تائبه. چه چیزی خدا خیلی دوست داره، زیادی دوست داره؟ فرمود چیزی در نزد خدا محبوب تر نیست از مرد مؤمنی که از گناهانش توبه می کند، یا زن مؤمنی که از بدیها و گناهاش توبه و استغفار می کند. یعنی لباس گناه رو در بیاریم، لباس بندگی تنمون کنیم، خطایی داریم، لغزشی داریم، هیچ کس نمیتونه بگه من گناه ندارم. اصلا اگه کسی بگه من گناه ندارم، همین دلیل بر اینه که خیلی خیلی وضعش خرابه. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله دارد میفرماد کسی که میگه من مسیعم، گناهکارم، مقصرم، بدونید آدم خوبیه. من ظن انه مسیعون فهو محسن. کسی که خودش رو مقصر میدانه، گناهکار میدانه، منفعل، شرمنده، سربزیره، خواهی آدم خوبیه. اما کسی که سرش میگیره بالا میگه من خیلی کارم درسته، من آدم خوبیم، منم منم میکنه، فهمدن همین دلیل بر اینه که این آدم بدیه، آدم گناهکاریه. من ظن انه محسنون فهو مسیون. خب هممون باید عذر تقصیر به درگاه خدای متعال بیاریم، مقصریم. کی میتونه بگه من حق خدا رو ادا کردم؟ کی میتونه بگه من حق پدر مادرم رو ادا کردم، حق امام زمان رو ادا کردم؟ ما وجودمون، نفسمون، رزق و روزیمون به برکت اهل بیته. کسی نمیتونه بگه واقعا. پس ما همه مقصریم نسبت به خدا، نسبت به بندگان خدا، نسبت به همسر، نسبت به اولاد. کسی ادعا کنه چرا معصوم باشه، ما قبول میکنیم امام پیغمبر. اما ماها که معذرت میخوام از این صراحت تعبیر، غرق در گناه و جهل و نادانی، چطور میتونیم بگیم؟ الان دعای کمل شما میگید ظلم تو نفسی، خدا من به خودم ظلم کردم، من به خودم ستم کردم. یک لحظه غفلت از خدا برامون بسه، چه بسا که عمری رو به غفلت گذراندیم. در هر صورت چه کار بکنیم؟ توبه، استغفار، مخصوصا شب و روز جمعه. تو روایت داریم که برادرهای حضرت یوسف علی نبی نوالی ولی السلام، آقا حسادت خیلی چیز بدیه، کم هم میشه که در کسی نباشه، یعنی اینکه رقیب من، برادر من، اون همتراز من جلو میفته، من خوشحال بشم بگم الحمدلله. مثال ساده تر بزنم بدونید که هممون گرفتاریم. مثلا تیم آبی با تیم سرخ با هم مسابقه میگذارن، آیا طرفدارای مثلا تیم قرمز اگه تیم مقابل ببره خوشحال میشن؟ ابدا. یخه چاک میکنن، به سر و سینه میزنن، شیشه میشکنن، درب داغون، که چرا تیم مقابل ما برده ما نبردیم. این یک نوع حسادته. حسادت کسی نداره که رقیب شما جلو افتاد بگه الحمدلله عیب نداره، بذار جلو بره پیشرفت بکنه، زمین خورد پکر بشی خوشحال نشی. میدونی کی حسادت نداره؟ الان شما یه مغازه، حالا این مثال قشنگه، یک نفر آمد خدمت یکی از اساتید ما شب جمعه، خدا رحمتش کنه، قبل از انقلاب فوت کرده، مرحوم شیخ عبدالکریم حامد، بهترین شاگرد شیخ رجب علی خیاط، کتابی براش نوشتن بهترین شاگرد شیخ که خیلی قشنگه. ایشون یه موقع میفرمودن من منزل بودم، یک کاسبی آمد گفت آقا من عاشق امام زمان، از اینایی که به قول ما خالی بندی میکنن، خیلی شعار میدن، من عاشق امام زمانم، منتظر امام زمانم، فدایی امام زمانم، از این حرفا. گفتم تو فدایی امام زمانی؟ عاشق گفاره، منتظری؟ آره. گفتم شغلت چیه؟ گفت مثلا پارچه فروشی دارم، پلان خیابان پاساژ بازار پارچه فروشی دارم. گفتم خب اینایی که بلدم مچ بگیرن. گفت ذره بینانند در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. گفتم پارچه فروشی داری؟ گفت. گفتم اگر فردا آمدی در مغازه، دیدی کنار شما یک مغازه پارچه فروشی باز شده، از شما بهتر پارچه آورده، ارزونتر میده، شیکتره، اخلاقش بهتره، خلاصه رو دست تو بلند شده، فردا آمدی دیدی کنار مغازه شما یک رقیبی پیدا کرده که رو دستت بلند شده، هم جنس خوب میده، هم بیشتر داره، هم ارزونتر میده، یه چند وقت بگذره کسب و کار تو رو، خلاصه چی کار میکنی؟ گفت من دق میکنم. گفتن تو عاشق دنیای، عاشق امام زمان نیست. عاشق امام زمان کسی که مهر دنیا در دلش نباشه، رقیبی ازش جلو زد بگه الحمدلله خیر دنیا آخرت ببینه، زمین خورد پکر بشه. اگر رقیبش زمین خورد گرفتار شد میگیم الحمدلله، نه باید ناراحت بشی. میخوام عرض بکنم حسادت حتی برادر با برادر، خواهر با خواهر، یه خواهر مثلا نمره بالا میاره یا این خواهر نمره پایین، میخواد دق بکنه چرا خواهرم جلو افتاده. شما ببینید گاهی پدر مادرها نباید تبعیض قائل بشن، اما یه ذره بچه رو تعریف بیشتر میکنن، احترام میکنن، تمام اون بچه ها دیگه بر علیهش بلند میشن. این حسادت دیگه، حسادت که شاخ و دم نداره که. حسادت همینه که حضرت یوسف زیباتر بوده، غیر از زیبایی اخلاقش هم خیلی فوق العاده بوده، یعنی فقط جمال ظاهری نداشته، اخلاقش، صفاتش، حالا یک تیکش رو میگم امشب. خب پدر جذب این بچه شده، هوشش، استعدادش، ادبش، وفایش، صفایش، صدها صفت خوب داشته، یکیش زیبایی ظاهری بوده که در مقابل اون مهم نبوده، خیلی اون جمال روحیش خیلی مهم بوده. خب پدر بهش بیشتر محبت میکرد، احترام میکرد. آقا بچه ها حسادت ورزیدن، گفتم باید ما رو نابودش بکنیم. الله اکبر، التماس و خواهش از پدر که اجازه بده ما ببریمش بیابان تفریح گردش. آقا میترسم. نه، گفتم ما آدم های قوی هستیم، نمیذاریم یه کسی چپ بهش نگاه بکنه. حالا چه میدونه همینا گرگ درندن، حسودن، حسادت میشه حالت گرگ درنده، میخواد طرف رو نابود بکنه. آقا از پدر جدا کردن، تا وقتی که پدر میدید احترام کردن، از چشم پدر که غایب شد شروع کردن یوسف بنده خدا نوجوان رو کتکیا، برادرها از یک پدر کتک، اذیت، آزار، بعدم چاقو در آوردن و شمشیر که او رو بکشن. ای بابا، یکی از برادرها براش سنگین آمد، لاوی بود اسمش، گفت من طاقت ندارم جلو چشمم برادرم رو سرش رو جدا کنید و دست و پا بزنه تو خونش بغلطه، بیایید بندازیمش توی چا، از تشنگی گرسنگی جون بده، زجرکش بشه. گفتن باشه. به قصد کشتن او رو انداختن تو چا. الله اکبر، الله اکبر. بعدم که قافله ای آمد او رو از چاه در آورد، و مثنوی اینجا یک حرفای خیلی زیبایی میزنه، میگه در ناامیدی بسی امید است، رفت موسی آتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست. میگه جاهایی که درها بسته میشه فکر نکنه خدا گاهی درهایی رو باز میکنه. حضرت موسی تو بیابان خانومش زایمان، درد زایمان گرفته، دید یه جا آتش شعله بره، رفت آتش بره خانومش گرم بشه، بلکه پرستاری کسی پیدا بشه زایمان بکنه، اما دید تجلی خداست، از اون درخت یه نوری شبیه آتش بوده، تلالو کرده، گفت ای موسی من خدای تو هستم، تو رو به پیغمبری انتخاب کردم. خیلی عجیبه. رفت موسی آتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست. مثال دیگه میزنه، میگه قافله آمده دلو انداخته از چا آب بکشه بالا، یه وقت یوسف ماهچهره پیغمبر خدا از چاه سر در آورد، آقا این خواسته آب بیاره از با این دلوش از تو چاه، ولی یوسف بیرون آمده. خدا را چه دیدیم؟ در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفید است. سحره فرعون آمدن به جنگ فرعون، به جنگ حضرت موسی، ولی معجزه حضرت موسی دیدن، مؤمن شدن، جز کاملین و صدیقین و شهدا شد. بلقیس آمد با حضرت سلیمان بجنگه، وقت عظمت حضرت سلیمان رو دید ایمان آورد، همسر سلیمان پیغمبر شد. هیچ وقت ناامید نباشید، هیچ وقت. خدا را چه دیدی؟ اینقدر من آدمای دیدم که میگفت آقا اصلا میشه من ازدواج بکنم؟ میشه من یه روزی خانه‌دار بشم؟ میشه یه روزی من مثلا کنکور قبول بشم؟ خیلی عجیبه. آقا ادیسون، یه چیزی ازش تازگی دیدم خیلی جالبه. شما میدونید ادیسون صدها اختراع داره، یکیش برقه. آدم کودنی بوده، آدم کم استعدادی بوده، خیلی عجیب. آقا تو حالاتشو بخونید بزنید تو اینترنت میاد. اینقدر این آقا کم استعداد بوده، مدرسه‌ای که تحصیل میکرده، مدیر مدرسه نامه مینویسه به مادرش که بچه شما کودن و کم استعداده، به درد این مدرسه نمیخوره. خیلی عجیبه، به درد این مدرسه نمیخوره. بی زحمت او رو ببرید یا معلم خصوصی بگیرید، یه مدرسه که مثل او باشن، روشون کار کنن بلکه به جای برسه. آقا خیلی از مادر به جای رسیدن، مادر دانا، مادر فهمیده. ما اگه بودیم چیکار میکردیم؟ تو سر بچه میزدیم بیچاره، بدبخت، تنبل، درس نخوان، چنین چنان، بایکوتش میکردیم. هزار تا تغییر و اهانت. مادر دانا و فهمیده میتونه ادیسون تربیت بکنه. نامه رو که میخونه جلو بچهش بلند میخونه، نامه رو برعکس میخونه، میگه عجب مدرسه شما نامه عجیبی نوشتن، پسر شما استعدادش خیلی فوق‌العاده است. حالا برعکس میخونده، متوجه چی میگم؟ پسر شما اینقدر باید تو تیزهوشا ببرید، قابلیت این مدرسه برای او کمه، این جا براش تنگه، همترازاش نمیتونن با او باشن، او رو باید. مادره برعکس نامه رو خونده، این آقا شونهاشو میگیره بالا، میگه پس من هوش و استعدادم فوق‌العاده است. او رو میبره معلم خصوصی یه جای دیگه مدرسه، آقا این رشد پیدا میکنه، میشه مختره، صدها اختراع درست کرده. آیت الله سبحانی که از مراجع تقلیده، این کتاب رو شاید قبل از انقلاب نوشتم، من خیلی سال دیدم، نابغه های جهان. ایشون میگه من بررسی کردم نابغه های جهان که اختراعی ثبت کردن، کار مهمی به بشریت کردن، کلان این برق واقعا چقدر نعمته، این بلنگو با برقه، تمام این لوازم گوشی همراه و الان از برق ایران قطع کنن تمام زندگی مختل میشه، گرمایشی، سرمایشی، ماشینا همه با برق کار میکنه، کارخانه با برق کار میکنه، اختراع بزرگیه. این آقا یکیش برق بوده، اختراعات عجیبی داره. بر اثر حمایت مادر و تشویق مادر، بعد میگن ادیسون یک موقع مادرش از دنیا رفته بوده، تا آخر عمرم بهش نگفته که این نامه رو من چپکی خوندم. یه موقع کاری داشته، میره تو صندوقخانه خونهشون چیزای قدیمی رو بررسی میکرده، یادگاری ها، عکسای مادر، مثلا فامیل، بچه، آشناها، میرسه به این نامه‌ای که از مدرسه نوشته بودن مادره تو صندوق گذاشته بوده، میخانه، گریه میکنه، منقلب میشه، میگه عجب من کودن بودم، مادرم برعکس خونده، منو به اینجا رسونده. واقعا چه مادری بوده؟ هر چه من دارم از مادر دارم. یه موقع در حالات ادیسون نوشتن آقا از آدم کافرم آدم چیز خوب ببینه باید بپذیره، قبول کنه، صفت خوب، رفتار خوب، کار خوب، هنر خوب. یه موقع اون کارگاهی که داشته که توش آزمایشگاه بوده و کارها انجام میداده آتش میگیره، بهش خبر میدن مثلا 2 نصف شب کارگاهات همه آتش گرفته، آزمایشگاه تو آتش داره میسوزه، آتش نشانی خبر میکنن تو آمریکا، میاد صندلی میذاره نگاه میکنه و لبخند میزنه و میگه خب حالا پیش اومده من چیکار بکنم، مامورا آتش نشانی هم که مشغولن. نوهی داشته خبردار میشه، میاد میگه بابا جون میخندید لبخند میزنید داره سرمایت میسوزه، میگه نوه گلم هیچ وقت نباید انسان ناامید بشه، خودشو ببازه. ببین این آتشایی که سبز رنگه مال فلان ماده، وقتی میسوزه سبز میشه. این آتشایی که آبیه فلان ماده شیمیایی وقتی میسوزه آبی میشه. فلان ماده میگه بیا رنگای زیبا رو تماشا بکن، از همه تهدیدا فرصت خوب استفاده بکن. اینا حالا که سوخته بسوزه، فدای سر من تو، دوباره میریم از نو میسازیم، ناامید نشیم. ما یه بار زمین خوردیم دیگه میگیم بلند نمیشیم، نه اینطور نیست. بیشتر نابغاهای جهان، این مهمه ها، پشت کار داشتن نه هوش و استعداد زیاد. بیشتر ثروتمندهای جهان پشت کار خوبی داشتن. اصلا این شعر سعدی حدیثه، به نادانان چنان روزی رساند که 100 دانا در آن حیران بماند. بعضی ها فکر میکنن به زیرکی و زرنگی و مثلا به هم ور کردن و مثلا، نه، خیلی از آدمایی که خیلی باهوش و استعدادن 8 و 9شون گروه همه، و خیلی از ثروتمندای جهان هوش و استعداد فوق العاده ندارن، به این چیزا نیست. هم باید تلاش بکنی، ولی رزاق خداست، خیر و رازق نوعه. آیت الله سبحانه میگه بررسی شده بیشترین نابغه ها بر اثر استقامت، پشتکار و پایداری. زلیخا اینقدر پشتکار داشت، زنی بود که زن سلطان بانو بود، اهل گناه و معصیت بود، هیچ سنخیتی با یوسف پیغمبر نداشت، ولی گفت یوسف الا ولا بود من باید بهش برسم، رسید، شد همسرش. عجیبه، کافر بود، بت پرست بود، هیچ یعنی سنخش نمیخورد، یعنی اصلا این با این جور در نمیامد. یوسف پیغمبر، پسر پیغمبر، این خانومی که دعوت به گناه میکنه، زن شوهردار، خیلی عجیب. آقا اینا روش ما فکر نکردیم. عرضم رو جمع بکنم که بناس مجالسم یک کمی فشرده تر باشه و جمعیتم همینجوری که امشب با نظم نشستید و همه هم ماسک زدید و خواهرها هم همین گونه و با فاصله، تا شب آخرم هم همینجور باشه. حالا هر چقدر که فضا جا بود جا نبود بیرون عزیزان منشینن که مسائل بهداشتی مراعات بشه. دستور بزرگان ما هست که امور بهداشت رو جدی بگیریم. خدای نکرده از مجلس روز ابا عبدالله کسی گرفتار نشه. این ویروس هم خوب و بد و مؤمن و هیئتی و عزادار اینو نمیشناسه، هر کس باشه مثل کارت میبره. حالا بگم من کارت تو مجلس روزه به کسی بزنن، نخیر، کارت کارش همینه. خود امام ها مسموم شدن، سم بهشون اثر کرده. این حرف غلطیه که بگیم آقا مجلس روزه ویروس کار نمیکنه، تو حرم کار نمیکنه. آقا تو حرم بچه ادرار میکنه میان پاکش میکنن، پس بگو تو حرم نجس نمیشه، تو حرم هم نجس میشه. این حرف بی خودیه بعضیا دارن تو فضای مجازی، آقا حرم کسی مریض نمیشه، این حرف بی خودیه. حرم گرد و غبار نمیشینه، این آیه قرآن نیست. و طهر بیتیه لطائفین و لعاکفین و رکع سجود. خدا به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل میگه خانه من رو پاک کن. خانه من رو پاک کن یعنی چه؟ ممکنه آلوده بشه باید پاکش کنی، ممکنه ویروس باشه باید عفونت زدایی بکنی، ضد عفونی بکنی. یعنی این حرف بی خودی. آقا چرا ما اینقدر عقلمون رو گاهی از دست میدیم؟ یعنی اینطور نیست که بگیم آقا ویروس تو مجلس روزه یا تو حرم کار نمیکنه، بیرون کار میکنه. این حرف بی خودیه. اعتقادات مردم رو نباید بازی بگیریم. آقا کارت میبره، به مؤمنم بزنیم پاره میکنه، میبره، به کافرم بزنیم کار میکنه. ویروس هم همینجوره، مریضی هم همینجوره. این سرایت میکنه و این ویروس خطرش اینه که از آدمها انتقال پیدا میکنه. لذا ما مجبوریم که این شرایط رو به نحو احسن عمل بکنیم. یک آقای بزرگواری میفهمدن دیگه الگوی ما مراجع ما هستن. مراجع ما همشون این ایام در قرنطینه بودند و هستن، مجلس روزه هم که گرفتن با همه پروتکل‌های بهداشتی و شرایط، با جمعیت کم، با فضای باز یا فضایی که پراکنده باشن، با فاصله زیاد مجلس رو گرفتن. یوسف صدیق رو بر اثر حسادت تو چاه انداختن و 40 سال به فراق پدر و خانواده مبتلا شد، حالا آمدن توبه میکنن. بابا جون ما غلط کردیم، داداش ما اشتباه کردیم. این خیلی عجیبه آقا، یک برادر خواهری قموخشی به ما بد و بیرا مثلا کار اذیت و آزاری به ما رسونده، ما حاضر نیستیم بگذاریم. 18 سال یوسف تو زندان بوده، حالا آمدن میگم ببخشید اشتباه کردیم، نفهمیدیم، غلط کردیم. تو آیه قرآنه قالو یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، گفتن بابا برای ما استغفار بکن، ما خطا کردیم، غلط کردیم، نفهمیدیم، اشتباه کردیم. حضرت یعقوب همون موقع براشون استغفار نکرد، فرمود من بعدن استغفار میکنن، سوف استغفر لکم، سوره مبارکه یوسف علیه السلام. چرا گفت بعدن استغفار میکنن؟ امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که درخواست توبه و استغفار از پدر کردن وسط هفته بود، حضرت یعقوب گفت صبر کنید تا شب جمعه بشه. شب جمعه دعا زود مستجاب میشه، شب جمعه شب رحمته، شب آمردشه، شب مغفرته. پیغمبر ما فرمود هر شب جمعه خدا 600 هزار نفر از آتش جهنم آزاد میکنه. شب و روز جمعه رو یکم قدر بدونیم. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، اللهم صل علی محمد. 10 مرتبه این دعا شب جمعه مستحب بخونیم. وغفر لنا، وغفر لنا یا ذلعلا فی هذه العشیه. یعقوب پیغمبر فرمود به برادرایی که 40 سال گناه و قطع رحم و حق والدین که گناه های خیلی بزرگیست، صبر کنید شب جمعه بشه من براتون استغفار بکنم، خدای متعال شما رو ببخشه. عرضم تمام. شب جمعه و شب اول ماه محرم الحرام معمولا مرسومه. شب اول توسل پیدا میکنن به اول شهید راه ابا عبدالله و اول قربانی راه ابا عبدالله حضرت مسلم ابن عقیل، این سرباز فداکار و غریب. غربت حضرت مسلم از همه بیشتر بوده، 18 هزار نفر باش بیعت کردن، حالا در 9 ماه ذی الحجه که شهادتشه نماز خوانده، بعد از نماز عشا همه پراکنده شدن، یه نفر تعارف نکرده ببریم منزل من به تو پناه بدم. الله اکبر. اصحاب امام حسین آقا ابا عبدالله بالا سرشون بوده، خود این به انسان آرامش میده ولی دلها بسوزه. کسی که نائب خاص ابا عبدالله، کسی که پسر عموی آقا ابا عبدالله، آقا این روایت هم شیخ طوسی نقل کرده هم شیخ صدوق، روایت عجیبی. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام یک بار نشسته بودن با مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، برادر حضرت علی عقیل فرزند حضرت ابو طالب، عقیل وارد شد پدر حضرت مسلم. امیرالمومنین عرض کرد آقا جان برادرم عقیل رو دوست داری؟ برادرم عقیل رو دوست داری؟ فرمودن ای والله احبه لحبین. فرمودن بله به خدا قسم عقیل رو دوست دارم، به خاطر 2 چیزم بیشتر دوست دارم. یکی این که پدرت ابو طالب رو دوست داشت، یکی هم به خاطر خودش. بعد پیغمبر این غیبگویی آینده رو اعلام کردن، فرمودن علی جان و یقتلو ولدهو فی محبت ولدک، بهت خبر بدم فرزند عقیل یعنی حضرت مسلم، شاید هنوز دنیا نیامده بود، فرمود بهت خبر بدم علی جان فرزند عقیل در راه محبت فرزند تو حسین کشته خواهد شد. تبکی علیه عیون المؤمنین، تبکی علیه ملائکت المقربون. ملائکه مقرب خدا برای غربت حضرت مسلم گریه میکنن و مؤمنین هم برای او اشک میریزن، که این سند اینه که کسی برای حضرت مسلم گریه میکنه مؤمنه. بعدم پیغمبر یاد مصائب آقا ابا عبدالله افتادن گریه کردن، صدا زدن الهی اشکو الیک لما تلقا اترتی اهل بیت من بعدی، خدا من به تو شکایت میکنم که به اهل بیت من چه مصائب چه سختی هایی بعد از من خواهد رسید. حضرت مسلم در میان کوچه های کوفه میرفت، کسی او رو راه نداد، تشنه شد کنار در خانه توعه. این زن مؤمنه آمده بود دم در منتظر پسرش بود، گفت میشه برای من آب بیاری؟ یه مقداری آب آورد نوش جان کرد. گفت آقا کوفه حکومت نظامیه، چرا نمیری منزل؟ گفت من خانه ندارم، جایی ندارم، من نماینده یه حسین مسلم ابن عقیلم که به دعوت مردم کوفه آمدم، ولی حالا از من پذیرایی نمی کنن. توعه زن با ایمانی بود، حضرت مسلم رو دعوت کرد، برد خونه پذیرایی کرد، ولی دید حضرت مسلم نخوابید، همش مناجات میکرد، گریه میکرد. صبح گفت چرا اینقدر بیتابی میکردی؟ گفت عموم حضرت علی رو در خواب دیدم، مختصری خوابیدم. گفت عمو جان عجل الوها الوها، عجله کن، من منتظرم، فهمیدم شب آخر عمر منه. فرزند خبیثی داشتین توعه، رفت گزارش داد به ابن زیاد که چه دنبال حضرت مسلم میگردی، تو خانه مادرم هست. آمدن خانه رو محاصره کردن، ولی این شیر بیشه شجاعت شمشیر به دست لشکر رو پراکنده میکرد، فرار میکردن از هر طرف، نتونستن نماینده ابا عبدالله رو دستگیری کنن. آخر توطئه چیدن، چالهی کندن روشو پوشوندن، یا بعضی نقلا بهش امان دادن. و حضرت مسلم وقتی بهش امان دادن شمشیر رو غلاف کرد، آمدن دستای مسلم رو بستن، فرمودین اول مکر و نیرنگ شماست، بدن آقا هم جراحت و زخم دیده بود. یه وقت دیدن رو کرد به طرف مدینه، السلام علیکه یا ابا عبدالله، آقا جان ای کاش میشد به شما خبر بدم به طرف کوفه نیایید، مردم کوفه بی وفا شدن. شروع کرد گریه کردن برای آقا ابا عبدالله. یه نفر گفت آقا شما شجاع و قهرمانید، گریه براتون مناسب نیست. فرمود برای خودم گریه نمی کنم، برای غربت آقام ابا عبدالله. من نمیدونم با سرور و سالار من ابا عبدالله شما چه خواهید کرد. عرض کنیم جناب مسلم هر وقت هر کس آقا اربابش رو ابا عبدالله یاد بکنه، امام حسین هم او رو یاد میکنه، جاهای مختلف آقا یادش کرده. یکی از اون جاها لحظات آخر، بدن پر از زخم و جراحت، بر نیزه غریبی آقا تکیه داده بود، دیگه کسی نیست کمک و یاریش بکنه، صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا بریر، یا زهیر، ای شیران بیشه ی شجاعت، چرا هرچی صداتو میزنم از خواب بیدار نمیشید؟ بعضی مقاتل نمیشتن بدن شهدا شروع کرد حرکت کردن، یعنی ما آماده این برگردیم. و ما چرا آقا نناداد؟ نفرمود من تشنه ام سیرابم کنید، مجروحم مداوا کنید. صدا زد قوم و ان نومتکم ایها الکرام ودفعوا ان حرم الرسول اتقاتل لام. برای یک انسان شجاع و غیرتمند خیلی سخته جلوی چشمهاش به ناموسش، به خواهرش، همسرش، دخترش جسارت و اهانت کنن، حمله کنن. صدا زد شیران برخیزید از حرم پیغمبر، از زینب بی کس یاری کنید و کمک کنید. ودفعو ان حرم الرسول اتقاتل لام. به حق ناله های زینب کبرا هممون رو عاقبت به خیر بگردان، توفیق بهترین عزاداری عرض ادب به ما مرحمت بفرما. ما را با حسین و اصحابش محشور بگردان. رهبر ما، مملکت ما، جوانها، نسل ما، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مریض ها شفا عنایت بفرما. دعاهایی که میفرمان به اجابت برسان. هدیه محضر ابا عبدالله، شهدای کربلا، مخصوصا حضرت مسلم، 3 صلوات بر محمد و آل محمد.
الله